که کار و تلاش تولید و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
تئوری ذهن، روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذارن؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو تغییر میده؟ چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. من نازلی خرمان هستم و همراه با همکارانم با افتخار به مدت یک ساعت با شما درباره روایت‌های اقتصادی ویروسی شده ای صحبت می‌کنیم که جریان ساز شدند. اصولاً هر ذهنی در جستجوی راه میانبری برای کسب سود و منفعت بیشتر و توفیق زودهنگامه. در برنامه امشب تئوری ذهن با شما درباره تب و تاب‌های بازار طلا و آثار اقتصادی و روانی و اجتماعی اون صحبت می‌کنیم. سبد سرمایه گذاری شما طلا چه جایگاهی داره؟ آیا تا به حال بر اثر سرمایه گذاری در بازار پر تب و تابی مثل طلا کار و حرفتون رو تعطیل کردین؟ اصلا چه کسانی باعث تغییر روند و افزایشی شدن و کاهشی شدن نرخ طلا میشن؟ با برنامه تئوری ذهن همراه باشید و روایت های تلخ و شیرین رو که در حوزه بازار طلا دیدید و شنیدید برای ما و سایر همراهان رادیو اقتصاد هم تعریف کنید. ۳۰۳۶۳۷ شماره سامانه پیامکی برنامه ماست. شما میتونید روایت های پیشنهادیتون رو و یا هر نقطه تاثیرگذاری که از روایت امشب شنیدید رو با ما به اشتراک بگذارید. تجربه اقتصادی جهان نشون داده هر زمانی که کار بازار سرمایه‌ای به تب می‌کشه و به قول معروف دچار تنش‌های هیجانی میشه، بسیاری از امور اجتماعی هم تحت شعاع اون تب و هیجان قرار می‌گیرن. درست مثل تب طلا که وقتی بالا گرفت، موضوعات مهمی مثل مهاجرت، تجارت، استعمار و تاریخ محیط زیست رو تحت تأثیر خودش قرار داد. آیا شوق دستیابی به طلا و امید دستیابی به ثروتی فزاینده و ناگهانی به اندازه ترک کردن شهر و دیار و از دست دادن شغل ثابت و تعطیل کردن کار استخراج در سایر معادن ارزش داره؟ آیا ممکنه روزی بازار طلا دچار افت و ریزشی وحشتناک بشه و جویندگان و یابندگان طلا رو که حالا هیچ سرمایه و دستمایه و تکیه‌گاهی به جز همین طلا ندارن سرخورده و شکست خورده و خسران زده بکنه؟ روایت امشب برنامه توری ذهن رو با هم میشنویم و بعد از اون در خدمت کارشناسان محترم برنامه خواهیم بود. طلا، فلزی گرانبها که بسیاری از افراد طی سالهای متمادی برای به دست آوردن اون و ثروتمند شدن از جان خودشون هم گذشتند. اولین تپه طلا در ایالات متحده در کارولینای شمالی و در سال 1799 رخ داد. در ابتدا پسرکی 12 ساله قطعه طلای 12 پوندی رو در رودخانه پیدا کرد. خانواده او در ابتدا تشخیص ندادن که جنس اون قطعه از طلاست. بنابراین از اون به عنوان یک مانع برای جلوگیری از بسته شدن در خونه استفاده کردند. سپس اون رو در سال 1802 به قیمت 33 دلار فروختن، غافل از اینکه ارزش اون بالغ بر 350 هزار دلار امروز بود. به مدت 50 سال کارولینای شمالی بیشترین طلا رو نسبت به سایر ایالت‌ها تولید می‌کرد. اما معروف‌ترین تب طلا در سال 1849 رخ داد، زمانی که اولین بار طلا در کالیفرنیا کشف شد. جیمز ماشال نجار بود، در حال ساخت یک کارگاه چوب‌بری برای دوست و همکارش جان ساتر. جان در اونجا صاحب یک قلعه، یک گاوداری، یک مزرعه و یک خانه بود. مارشال و ساتر به صورت شراکتی کار می‌کردند و قرار بود وقتی ساخت کارگاه تموم شد با قطع درختان و تبدیل اونها به انواع در و تخته در کارگاه و فروش اونها سود حاصله رو با هم دیگه به طور مساوی تقسیم کنند. کارگران کارگاه چوب‌بری یک کانال آب کم عمقی در کنار کارگاه کنده بودند که شاخه آبی از رودخانه آمریکایی را جدا می‌کرد. آب رودخانه به داخل این کانال جاری می‌شد. جیمز مارشال مشغول کار کردن بود که ناگهان متوجه شیئی عجیب در کانال شد که برق می‌زد. برای بررسی بیشتر وارد کانال شد. وقتی نزدیک‌تر شد، قطعه‌ای بزرگ مثل یک تکه سنگ در کنار تکه های کوچکتر از جنس طلا دید. همه اونها در آب و در پشت چرخ های کارگاه بودند. سریعاً مشتی از اونها رو در کلاهش ریخت و رفت تا به بقیه افراد حاضر در اونجا نشون بده. با چشمانی از هدقه در اومده رو به کارگران کرد و گفت:
واه خدای من، اینا طلان، طلا!
همه بهت زده نگاه می کردن. یکی از کارگران فوری گفت:
نه آقای مارشال، شاید فقط شبیه طلاه.
دیگری گفت:
آقای مارشال، به نظرم سولفید آهنه. من بارها دیدم خیلی از معدنچیا به خاطر شباهتش به طلا گاهی اشتباه میکنم. چند روز پیش من پایین کانال که کار میکردم خیلی بیشتر از این حجمی که شما پیدا کردید رو دیدم. منتها گفتم همون سولفید آهنه.
مارشال همونطور که تکه های طلا رو از دستش پرو خالی میکرد گفت:
تشخیصش که کاری نداره، سولفید آهن شکننده است، از طرفی طلا نسبتاً نرمه و به سختی میشکنه. جک، یه چکش به من بده.
جک چکش رو فوری به مارشال داد. اون چند ضربه به اون تکه های کوچکتر طلا زد اما خورشدگی ندید. دوباره گفت:
پس باید این تکه ها رو توی آب قلیایی بجوشونم و بعدش بریزم تو سرکه ببینم تغییر حالت میده یا نه.
اون تکه های طلا رو به خودش برد تا آزمایشات لازم رو روی اون انجام بده. روز بعد با خوشحالی وصف ناپذیری وارد کارگاه چوب شد. جان رو دید که در حال اره کشیدنه. با خوشحالی گفت:
جان، حدس بزن چی پیدا کردم؟
مارشال همونطور که با سرعت مشغول اره کردن چوب بود گفت:
لابو طلا؟
مارشال با تعجب پرسید:
تو از کجا میدونی؟
جان اره رو زمین گذاشت و گفت:
فکر میکنی با این همه کارگری که اینجا کار میکنن چیزی مخفی میمونه؟
مارشال خنده ای مستانه کرد و گفت:
راست میگی، خودم چرا تا حالا بهش فکر نکرده بودم. حالا اینا رو ولش کن، باور میکنی داریم پولدار میشیم؟ اینجا معدن طلاست، باور کن جان. جک هم میگفت پایین کانال کلی طلا دیده ولی فکر کرده سولفید آهنه.
جان هم مدتها قبل این موضوع رو فهمیده بود ولی هر بار که میخواست دست به کار بشه نمیدونست از کجا باید شروع کنه. مارشال وقتی از صحت طلاها مطمئن شد به فکر فرو رفت و نگران این مسئله شد که چطور میشه کنترل اون قطعه زمینی که در اون طلا پیدا شده رو به دست بگیره و کسی هم متوجه نشه که اونجا طلا هست. خیلی سخت بود که بتونه خدمتکاران و کارگران کارگاه چوب بری و زمینهای کشاورزیش رو مجاب کنه که چنین خبر مهمی رو به جای ارسال نکنن. اما دیگه کار از کار گذشته بود. خیلی از کارگرانی که در زمینهای کشاورزی مشغول به کار بودن وقتی جریان طلاها رو فهمیدن اونا هم دست از کار در زمینها کشیدن و برای جمع‌آوری طلا به سمت رودخانه سرازیر شدن، چرا که می دونستن با پیدا کردن طلا خیلی بیشتر از اونجا که با کار در زمین به دست میارن می تونن ثروتمند بشن. ابتدا اونایی که در حوالی اونجا زندگی می کردن برای سردر آوردن از شایعه‌ای که پیچیده بود به اونجا می اومدن و زمانی که با چشمهای خودشون طلا رو می دیدن این خبر رو به بقیه هم منتقل می کردن. پیدا کردن طلا بسیار هیجان انگیز بود و از طرفی مخفی نگه داشتن اون کار آسونی نبود. مدتی گذشت. جان برای استخراج طلا نیاز به متخصصانی در این حوزه داشت. ماه فوریه بود. تصمیم گرفت برای یکی از دوستانش به نام لویی نامه‌ای بنویسه و از او کمک بگیره. نامه رو اینطوری شروع کرد:
لویی عزیزم سلام. یه معدن طلا کشف کردم. بر اساس آزمایشاتی که انجام دادم قراره به طور فوق‌العاده‌ای ثروتمند بشیم. من، تو و خیلیای دیگه. به کمکت نیاز دارم.
6 ماه بعد خبرها دهان به دهان چرخید و تب طلای کالیفرنیا شروع شد. جان از همون چیزی که می‌ترسید سرش اومد. خبر کشف معدن طلا مثل بمب ترکید. اون دیگه نتونست جلوی هجوم معدنچی‌ها رو بگیره و تمام محصولات و میوه‌های او به درخت ماند و گندید، چرا که کسی دیگه از کارگران در باغ نبود و همه برای استخراج طلا اونجا رو ترک کرده بودن. هیچ دانه‌ای دیگه در زمین‌های او کاشته نشد و هیچ محصولی برداشت نشد. دیگه کسی از گله او مراقبت نمی‌کرد و تا اینجای کار کشف طلا نه تنها سوددهی براش نداشت بلکه به ضرر او هم تمام شد. در همین حین سربازان ارتش رو رها کردن، دریانوردان کشتی‌هاشون رو، معلم‌ها، وکیل‌ها، کشاورزان، آهنگران، مغازه‌داران همه شغل‌های خودشون رو رها کردن و به سمت معدن طلا سرازیر شدن، چرا که می‌خواستن با طلا به خونه برگردن. یکی از اونها میگفت:
من از هر اون چه در زندگی به اون عشق می‌ورزیدم گذشتم برای طلا.
دیگری میگفت:
من هر جور خطر رو به جون می‌خرم برای اینکه پولدار بشم.
یکی دیگه چشماش پر از عشق می‌شد و میگفت:
من رنج زیادی دیدم تا به اینجا رسیدم و حالا میخوام برای یه زندگی راحت تر همونقدر که لازمه طلا به دست بیارم تا همسر و بچه هامو خوشحال کنم.
چند سال پس از کشف طلا در کارگاه چوبی جان ساتر دیگه طلا به آسانی قابل یافتن بود. جان، لویی و مارشال هم تا این سالها تمام تلاششون رو کرده بودن. اونها فقط تونسته بودن دستمزد کارگران رو بپردازن. اغلب معدنچیان دیگه حتی خرج روزمره خودشون رو در نمی آوردن، اما مشخص بود که هنوز حجم زیادی از طلا در کالیفرنیا وجود داشت. مسئله اینجا بود که این حجم از طلا همگی پنهان و در لایه‌های زیرین کوه‌ها و در زیر زمین بودن. معدنچیان برای رسیدن به سنگ معدن شروع به حفر تونلی کردند. اونها با کلنگ و بیل و دریل دامنه کوه رو که از جنس سنگ بود میکندن تا شاید طلا پیدا کنن. اونها گاهی برای پیدا کردن رگه های طلا به جادو جنبل رو آورده بودن و گردنبندهایی حاوی سحر و جادو به گردن میانداختن که گفته میشد جذب کننده طلاست. به خاطر طلا مردم از سر و سر جهان به کالیفرنیا آمدن. اونها در تعیین فرهنگ آمریکایی تاثیرگذار بودند و باعث بسیاری از اتفاقات عجیب و غریب شدند. تب طلا تبدیل به فاجعه برای بومیان آمریکایی شد. در سال 1848 تعداد 150 هزار نفر آمریکایی بومی در کالیفرنیا زندگی می‌کردند. 12 سال بعد این تعداد به 30 هزار نفر رسید. بومیان کالیفرنیا رو ترک کردند تا راه برای مهاجران و جویندگان طلا باز بشه، چرا که اونجا دیگه با اون شرایط جای زندگی کردن نبود، چون یا کشته می شدن یا از فقر و گرسنگی و بیماری جان می باختند. دو شخصی که برای اولین بار طلا رو کشف کردند توسط همین تب طلا نابود شدند. مارشال به کارهای عجیب و غریب رو آورد و در نهایت در کلبه خرابه‌ای و در فقر از دنیا رفت. جان سادر، همان پسر بچه 12 ساله‌ای که روزی قطعه طلای 12 پوندی رو در کنار رودخانه پیدا کرده بود، دیگه تمام اموال خودش رو از دست داد و به خاک سیاه نشست. و لویی هم که چند سالی بود به اونها پیوسته بود، کار رو رها کرد و به شهر دیگری رفت. تب طلا در کالیفرنیا کمتر از 5 سال عمر داشت. اغلب معدنچیان هرگز ثروتمند نشدند، اما قسمتی از یک ماجراجویی بودند و همچنین شاهد اتفاقاتی کم نظیر. آنها هرگز اتفاقات سخت آن روزها را فراموش نخواهند کرد. اتفاقاتی که نه تنها آنان را پولدار نکرد، بلکه سرمایه اجتماعی آنان را نیز از بین برد.
همه میدونیم که قصه ها، روایت ها، خاطره ها و حتی افسانه ها میتونن روی زندگیمون تأثیر بگذارن. اما نظرتون چیه اگه بهتون بگن که یک روایت ساده میتونه منجر به یک تصمیم مهم اقتصادی بشه؟ تئوری ذهن. برنامه رادیویی تئوری ذهن به پاسخ این سوال میپردازه. اینکه در طول تاریخ روایت ها چطور تونستن بر تصمیم های اقتصاد تأثیر بگذارن. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شنوندگان همراه و همدل، روایت تب طلا رو با هم شنیدیم. شما هم تاثیرگذارترین قسمت این روایت رو میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 و یا شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میان بگذارید. اما در خدمت سه کارشناس عزیز برنامه هستیم که در استودیو حضور دارن و قرار هست که امشب از حضورشون و نقطه نظراتشون بهره مند بشیم. جناب آقای دکتر علی مروی، کارشناس محترم اقتصادی، جناب آقای دکتر امیرعباس تقی‌پور، کارشناس حوزه ارتباطات، و جناب آقای دکتر سعید عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص در حوزه روانشناسی سیاسی و اجتماعی. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور سه بزرگوار حاضر در استودیو. خیلی خوش آمدید به برنامه تئوری ذهن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان گرانقدری که حضور دارن و همه شنوندگان در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. خوش آمدید جناب آقای دکتر تقی‌پور.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور میهمانان عزیز حاضر در استودیو سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای عبدالملکی، از حضور شما هم سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. اما طبق روال همیشه بحث رو آغاز میکنیم با حوزه اقتصادی و جناب آقای دکتر مروی. آقای دکتر مروی، روایت امشب روایت تب طلا بود. میخوام از شما بپرسم که اصلا چی میشه که بر اساس اون چیزی هم که حالا شنوندگان شنیدن در این روایت، مردم به جای کار تولیدی انجام دادن میرن سراغ چیزهای دیگه مثلا طلا و میخوان که همون بحث همیشگیمون، راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنن و این باعث میشه که از اون خلاقیت، از اون ظرفیت ها و توانمندی هایی که فرد داره
در واقع غافل بشن و بیان بپردازن به چیزی که احساس میکنن که یک کاتالیزور هست در مسیرشون.
این به هر حال همه آدم ها توی ذاتشون شاید این ویژگی رو دارن و اون همین هستش که ما تو اقتصاد خودمون هم داریم میگیم که مثلا سوداگری و سفته بازی و دلالی خیلی راحته، اما تولید کننده ها همیشه کارشون سخته و به مشکل برمیخورن. این اصلا یک فرهنگ شده، یه نگاه شده. این روایت هم داره همین رو میگه که حتی این مختص به ایران ما هم نیست، بقیه دنیا هم ظاهرا همین بوده. حالا اومدن دولت ها و حاکمیت ها هر کدوم سعی کردن که شرایط تولید رو یه مقداری ساده تر بکنن تا مثلا سرمایه به سمت تولید حرکت بکنه. عموما مثلا سرمایه، خب ذات سرمایه این گونه است که دنبال کاری میره که سود بیشتری براش داشته باشه، زحمت کمتری رو داشته باشه، هزینه کمتری رو داشته باشه تا اون بتونه به یک سود بالاتری برسه. و خب توی تولید ذاتاً کار سختیه، شما باید یک چیزی رو تبدیل به چیز دیگری بکنید. این روایت و آنچه که اتفاق افتاد جنبه زیباش این بود که ما یک زمین کشاورزی رو داشتیم که اون زمین داشت محصول میداد، داشت چیزی رو ایجاد میکرد. در دل این زمین یک معدن طلا نهفته بود که این معدن طلا مثل هر آدمی که در درون خودش یک گوهری رو داره، یک ارزشی رو داره، اگر درست ازش استفاده میشد میتونست خیلی کار بکنه. اما اتفاقی که افتاد این بود که این معدن طلا مورد طمع قرار گرفت، مورد نمیدونم انگیزه های غیر تولیدی قرار گرفت و نه تنها اون طلایی که میتونست ارزش آفرین بشه خودش نتونست به جایی برسه، که اون معدنه باعث شد که همون تولید سیب زمینی و گوجه و نمیدونم هر چیز دیگری هم که تو اون زمین اتفاق میافتاد اون هم از بین رفت. قشنگی این ماجرا، اون قسمتی که من واقعا لذت بردم تو این ماجرا، اینه که گاهی وقتا آدم‌ها وقتی که اون درون خودشونو خوب نمیشناسن نه تنها دیگه اونو از دست میدن که همه چیزهای اکتسابی دیگر رو هم دارن از دست میدن و اون اتفاق همه چیز رو خراب میکنه. تو اقتصاد خب بوده، توی اینها هست. ما آنچه که باید پیدا بکنیم توی اقتصاد تو این روایت اینه که سیاستگزار و کسی که نشسته داره برنامه ریزی میکنه باید حواسش به این باشه که تولید در نگاه مردم سخته و ما با یک اقتصادی مواجه هستیم که مردم نگاهشون اینه که این اقتصاد آقا چه کاریه، تو میخوای بری این همه سرمایه گذاری بکنی، کارخونه بزنی، خط تولید را بندازی، بیا برو مثلا سفته بازی کن، بیا برو دلالی کن، یه ماشین میخری میفروشی اینقدر سود میکنی، نمیدونم رمز ارز میخری اینقدر سود میکنی، سهام میخری اینقدر سود میکنی. توی این شرایط سیاست گذار داره برنامه‌ریزی میکنه و برنامه‌ریزیاش به این شکل هستش. حالا این چه جوری اتفاق میفته نمیدونم، ولی شاید متخصصین حوزه ارتباطات که دیگه اصل جنس و استاد مبرزش اینجا هستن با ما بتونن بگن که ما چجوری میتونیم این رابطه رو بین سیاستگزار و بین مردم ایجاد بکنیم که بفهمیم که آقا چجوری میشود چیزهای سخت ذهنی رو برای مردم تبدیلش کرد به یک اولویت، تبدیلش کرد به یک چیز مطلوب که به سمت اون حرکت بکنه.
خیلی ممنون، فکر کنم باید از دکتر تقی‌پور کمک بگیریم.
من تقلب کردم،
خواهش میکنم. خیلی متشکرم،
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، من سعی میکنم خلاصه یکی دو تا مورد رو اشاره بکنم. شما روایتی از سال 1849 را اگر اشتباه نکنم مطرح فرمودید. من میخوام بگم در همین دوره معاصرمون و پس از انقلاب اسلامی ما شاهد این بودیم که هر جا اخلاق و ارزش‌های جامعه توسط کارگزاران و مسئولین نظام رعایت شد، به تقویت ارتباطات و کیفیت ارتباطات انجامید. هر جا که مسئولین حرف زدن و عمل نکردن این فاصله ها بیشتر شدش و اونجا هستش که وقتی ارتباطات بین فردی و ارتباطات جمعی کیفیت خودش رو از دست بده، وقتی مفهوم احساس مثبت دیگه کارهای لازم رو نداشته باشه، مردم به دنبال سیاست گذاران و حرفا و سیاست هایی که تبیین میکنن نمیرن. شاهد مثالش ایام جنگ هست، دوران جنگ هست. مردم علارغم که مشکلات اقتصادی بسیار فراوانی داشتن، با عشق و علاقه در خدمت نیروهایی بودن، فرزندانشون بودن که در جبهه‌های جنگ می جنگیدن. اونجا اصلا وضعیت خوبی نداشتن، کالاهای کوپونی رو دریافت می کردن. اما نه تنها زمین طلا رو و معدن طلا رو به یغما نبردن، نه تنها زمین حاصلخیز رو نابود نکردن، بلکه کمک می کردن که در برابر جبهه ای از دشمنان ایستادگی بکنن، مقاومت بکنن و با عشقی که به وطن و به بچه‌هاشون داشتن پیروز بشن. نتیجه ارتباطات مثبت بین فردی در ارتباطات جمعی خودش رو نشون میده. فکر میکنم که بخش اول عرایزم کافی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من از صحبت های شما استفاده بکنم به موضوع در واقع ارتباطات فردی اشاره کردید که در نهایت به ارتباطات جمعی هم منجر میشه و نمودش رو اونجا در واقع میشه بیشتر دید. اما آقای دکتر عبدالملک شاید بتونن در این زمینه بیشتر با ما صحبت بکنن که چی میشه، چه ویژگی های فردی باعث میشه که من به عنوان یک انسان که خالق بودن یکی از ویژگی های بارز هر انسانیه، میام این رو نادیده میگیرم و اون تولید کننده بودن و اون مولد بودن رو میگذارم کنار و میرم انتخاب میکنم یک شیوه ای رو که در نهایت با دید منفعت طلبی باید بگیم که به نوعی اتفاق میفته. آقای عبدالملک در خدمتتون خواهیم بود.
عرضم به حضور شما که خب ما در روانشناسی به عمیق‌تر میپردازیم به این مسائل، یعنی به نوعی ما انگیزه پنهانی آدمیان رو بررسی میکنیم. خب امروز یک بخشی در روانشناسی ایجاد شده، البته در کشورهای دیگر شاید این 50 سال 60 سال در واقع مطرح بوده، اما در جامعه ما اخیراً یه بخشی رو ما مطرح کردیم با عنوان روانشناسی توسعه. در روانشناسی توسعه ما میپردازیم به این که توسعه در هر کشوری عامل‌های روانی درش دخیلن، عامل‌های ذهنی، یعنی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در یک جامعه ارتباط مستقیمی داره با عوامل رفتاری، ذهنی و روانشناختی. از جمله این عوامل خب ادراکات، نگرشات، ارزش‌های شخصی و همینطور باورهای نادرست، باورهای محدود کننده، اسنادها، یعنی این که ما مثلا موفقیت‌ها و پیشرفت‌هامون به چی نسبت میدیم؟ به جهان خارج، به تقدیر، به سرنوشت، به دیگران و همینطور انگیزه‌ها و همینطور صفات شخصیت و رفتارهامون. به همین خاطر ما راجع به این برنامه به طور ویژه در واقع بنده معتقدم که زیربنای کارآفرینی و توسعه در هر کشوری عوامل ذهنی و روانشناختیه و دو تا نگاه بهش میخوام بپردازم. یه نگاه فردگرایانه است. خب یک سری عوامل فردگرایانه هست که در واقع فرد رو از این که تلاش بکنه کارآفرینی انجام بده باز می‌داره و اون رو به یک سری مسائل ذهنی، موهومات و شانس و تصادف در واقع به اون سمت سوق میده و به همین خاطر رو توانمندی‌های فردی خودمون خیلی حساب باز نمی‌کنیم. یکی دیگه از دلایل می‌تونه اون مرکز کنترل ما باشه که این که ما شکست و موفقیت رو به چی نسبت میدیم؟ به خودمون، به توانایی‌های خودمون یا نه به دیگران، به این که بریم مثلا از دیگران بگیریم و اینکه دیگران رو پله بکنیم یا نه اینکه خودمون وقت بذاریم، انرژی بذاریم. و این نگاه وضعیت گرایانه هم بهش دارم و این که به این ما همونطوری که آقای دکتر فرمودن دولت و نهادهای رسمی ما اومدن مردم رو اصلا برنامه‌ریزی و شرطی سازی کردن به اینکه منتظر یه حقوق آخر ما، حالا اونایی کارمند دولت، اونایی که منتظر یارانه هستن، همه به نوعی منتظرن حالا سر ما یه یارانه، یه حقوقی بیاد تو حساب و همه نگاهشون معطوف به اونه.
آقای دکتر این جمله شما من یاد این جمله معروف میندازه که به جای ماهی دادن ماهیگیری یاد بدید. فکر می‌کنم تقریباً
مثلا فرهنگ سازی بکنه که آقا شما چجوری میتونی پول در بیاری، سرمایه گذاری، ثروت آفرینی به چه شکلی، از چه راه‌های امکان پذیر شما باید چه کارهایی انجام بدید.
آقای دکتر مروی، نظر شما در مورد صحبت‌های عبدالملکی و آقای دکتر تقی‌پور چیه و اینکه نقش سیاست‌گذاران در حوزه اقتصادی چیه که چه کار میتونن بکنن که منی که در این جامعه دارم زندگی میکنم تولید کننده بودن رو در واقع انتخاب بکنم؟
نکاتی که آقای دکتر عبدالملکی گفتن و همطور نکاتی که آقای دکتر تقی‌پور گفتن تقریبا میشه گفت به لحاظ اقتصادی هم پذیرفته شده است. یعنی اینکه به هر حال ما جامعه‌ای رو داریم که نگاهش اینه که تولید کار سختیه. این نگاه فقط نگاه نیست، واقعیت هم هست. وقتی شما در مثلا موضوع شاخص بهبود فضای کسب و کار، شاخص آزادی اقتصادی، اینجور شاخص ها نگاه میکنیم میبینیم وضعیت اون سال به سال داره بدتر میشه. این گزارش بین المللی جهانیه، خب نشون میده که واقعا وضعیت هم همینه. حالا من هرچی هم بخوام بگم نه وضع کسب و کار و کارآفرینی خوبه، من فردا که میخوام به فلان اداره مجوز رو بگیرم و ببینم برای گرفتن یه مجوز ساده مثلا کلی بعد وقت بذارم، همه اون حرفایی که شنیدم رو میذارم کنار، آنچه که دیدم رو باور میکنم و این درسته. یه نکته ولی به نظرم میاد که اون نکته توی این روایته برای من میگم بازم جذابتره، اینه که ما گاهی وقتا ما خیلی دوست داریم زود به یه هدفی برسیم، خیلی زود داریم اون مسیری که باید برای یک اتفاقی طی بشود و طی نکنیم مثلا دارم میگم هممون میدونیم که کشاورزی، یه مثال خیلی معروف توی اقتصاد هست، میگه که آب برای بدن مفیدتره یا الماس؟ برای همه موجودات و برای همه انسان‌ها آب یک کالای حیاتیه، یک محصول ضروریه، اما الماس اینگونه نیست. اما الماس قیمتش